بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى بحث در زکات در اموال کافر بود. اصل تعلق زکات به مال کافر و اموال زکری کافر تمام شد به جهت اول از بحث. صحیح طبق مشهور اصحاب تعلق زکات است به مال کافر. عرض کردیم فتاوای قدمای اصحاب هم همین است. ما از قدما تصریحات زیادی مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی و دیگران بر تعلق زکات و وجوب بر کفار هم داریم. تنها کسی که از قدما عبارت ایشون دال بر شاید ظاهر در شرعیت اسلام باشه در تعلق زکات عبارتی است از مرحوم سید مرتضی در کتاب جمل العلم والعمل. اونجا ایشون وقتی متعرض زکات شده است اسلام را غیر کرده است، تعبیر دارد اونجا، تعبیرشون این است: قال از زکات تجب علی الاحرار، چون بر عبید زکات نیست، گذشت البالغین اطفال هم نیست، المسلمین الموسرین. تعبیر المسلمین را بهشون قید اسلام هم ظاهر عبارت اینه که آورده است. حالا کل حال و الا تعبیرات بقیه فقه های قدما همه تصریح به عموم زکات است بر کفار هم. اساسا عرض کردیم این شبهه از اخباریون شروع شده، از شاید زمان مرحوم فیض و همین مدت رو بوده است. و الا در کلمات قدما تصریح شده است که اسلام شرط وجوب نیست، بلکه اسلام شرط زمان است، چنانچه بعد عبارت قدما را پایین خوند. یعنی کافری که هنوز اسلام نیاورده است مکلف به زکات هم هست، ولی اگر اسلام آورد اموال زکوی که تلف شده از دست او ضامن نیست. شرط زمان اسلام آوردن است که این بعد به دیگری خواهیم آورد. خب پس بحث اول، جهت اول از بحث تمام شد که تعلق زکات به کفار به اموال زکوی کفار علل قاعده و طبق بعضی از روایات خاصی که دلالت بر این داشت که زکات هم موجه تکلیف به زکات هم توجیه ثابت است برای کفار، مقتضای عمومات و مقتضای اون روایات خاصه مانند روایات سلیمان بن خالد عموم حکم است. این جهت اول. جهت دوم: لکن لا تصفو من او ادا ادا. جهت دوم بحث است که مرحوم سید متعرض شد. عرض کردیم که چهار جهت یا پنج جهت بحث است در اینجا، که در این مسئله 16 مرحوم سید به چهار جهت متعرض میشن، جهت پنجم را مسئله 17 قرار داده است. این جهت دوم است: لا تصفو من الا ادا. یعنی اگر هرامین کافر در زمان کفر بخواد با کفر ادای زکات کنه، لا تصفو، یعنی اسلام شرط واجب است نه شرط وجوب. پس که اسلام بیاورد با اسلام با در حال اسلام زکات را ادا کند تا یقعو صحیحا، امتثال وجوب زکات صحیح شود، چون وجوب زکات عبادی است و در عبادت قصد قربت شرط است، مثلا همچنین ایمان شرط است، اسلام شرط است، یا ایمانی که اخص از اسلام از شرط است. پس بدون اسلام لا یبقی صلاة. این مشهور قدما هم هست، مشهور فقها هم هست، ادعای اجماع صاحب مدارک کرده است. یعنی ما وقتی باز مراجعه بکنیم به عبارت اوائل قدما، ببینیم اونها تصریح دارند که به شرط الاسلام، به نحو شرط واجب، به شرط الاسلام تجب الزکات و علی الکفار، به شرط الاسلامی در تعبیرات مرحوم شیخ و دیگران هست. پس مشهور یا مثلا اجماع عدم خلاف هم در این مسئله ادعا شده است. این جهت دوم. برای اثبات این جهت مرحوم سید هم طبق مشهور فتوا داده است، لا تصور. اگر بخواد استناد به وجوه مختلفی میشه استناد بشه، یک وجه همین اجماع و عدم الخلاف است که گفته شد. این اجماع در اینجور مسئله مستندات دیگری هم درش هست روشنه، این قبیل اجماعات یا نفی خلاف هایی که در این قبیل مسائل می شود قابل اعتماد و اجماعات غیر مدرکی تعبدی نیست، احتمال قوی مدرکی است، انسان علم به این دارد یا علاقل احتمال می دهد که مستند این مجمعین همون وجوهی است که معمولا در کلمات بعضی از فقها آمده است. پس بنابراین به اجماع نمیشه خیلی استناد کرد در این قبیل مسائل. مهم اون وجوه هست، وجوهی ذکر شده است، یکی همین وجهی که اشاره شد، گفته شده است در عبادات قصد قربت شرط است و کافر، شخصی که کافر است در حال کفرش لا یتأتى منه قصد قربت، قصد قربت ازش متمشی نیست. این مطلب رو ما قبلا اشاره کردیم، گفتیم اما اهل کتاب قصد قربت ازشون متمشی است، چون اینا معتقد به خدا هستن. کسانی که اهل کتاب هم نیستن، اگر خدا را اصل خدا وجود صانع را قبول داشته باشن، اون هم از قصد قربت ازشون متمشی است، چون در باب صدقات غیر از این لازم نیست. قبلا هم اشاره شد، در بعضی روایات هم آمده بود، یعنی ينفق فی وجه الله از صدقات و ما انفق فی وجه الله فی سبیل الله. از کسی که اصل وجود خدا را قبول دارد متمشی است، کسی هم که قبول ندارد اگر احتمال وجود خدا را بدهد باز رجاءً قصد قربت از او متمشی است. پس این که قصد قربت را مانع بدونیم از صحت این تمام نیست. پس این وجه تمام. وجه دوم تمسک استناد شده است ظاهر بعضی از آیات، مثلا آیه و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. این قبیل آیات هم روشن است، تعبیر به تقبل قبول صدقات و نفقات اونها دلیل بر اینکه ناظر به بحث قبولی است، نه بحث صحت و فساد عمل و شرایط صحت، مخصوصا که این آیه در مورد منافقین است که ظاهرا اسلام شد آورده باشن به حسب ظاهر و کفار به اون معنای اصطلاحی نیستن. بنابراین ناظر به شرطیت زکات نیست، این قبیل اسلام در صحت زکات نیست در این آیه. عمد وجه سوم است که روایات متعددی است در باب عبادات، در مقدمات عبادات مرحوم صاحب وسائل را تحت یه باب جمع کرده، یشترط فی صحت العباده الایمان. باب 29 از ابواب مقدمات، مقدمات العبادات وسائل، جلد 1 چاپ های جدید صفحه 118. مجموعه ای از روایات را مرحوم ازار وسائل اینجا جمع کرده است. شاید مجموع این روایات مثلا به حد استفاضه هم برسد، روایات متعددی است. در این روایات تصریح شده است که مثلا نماز عبادات کسانی که مؤمن به ائمه نیستند با مقبول نیست. اکبهم الله علی وجوههم فی النار، تعابیر مختلف. به این روایات استناد شده است بر شرطیت ایمان. عنوان باب را هم مرحوم صاحب وسائل اشتراط الایمان در صحت عبادت قرار داده، لا تصح العباده تبعیش. ولی این روایات هم انسان وقتی تأمل میکنه در این روایات، که ما وارد همه ذکر همه این روایات اینجا نمیشیم، یه بحث دیگری است مستقل، ولی در اکثر این روایات، اگر نگیم کل این روایات، تعابیری هست که این تعابیر کاشف از اینه که نظر این روایات به باز همون مسئله قبولی در روز قیامت و دخول بهشت و امثال این هاست، نه به شرایط صحت عمل، یا ناظر به اهمیت ایمان به ولایت است و معرفت امامت است و اصل امامت است در از اعتقادات و اصول مذهب و دین. این رو میخواد بگه که حقیقت اسلام واقعی متقبل به ایمان به ائمه است، همون گونه که ایمان به پیامبر لازمه و از شؤون ایمان به درست به پیامبر ایمان به امامت هم هست. ناظر به این جهات تعابیر مختلفی در این روایات آمده است. تعبیر به قبولی آمده است، لا تقبل و عبادته. تعبیر میگه یه شب و روز اگر نماز بخونن روزه بگیرن فایده نداره، لا یدخلون الجنه، یکلبهم الله علی وجوههم فی النار. تعبیر به این که یعبد غیر الله در این آمده، تعبیر مختلف که اینا همه کاشف از همین نقطه است. در بعضی تعبیر به جهود آمده، یکلبهم الله علی وجوههم یا یلعنهم الله لجهودهم و تکذیبهم ایانا، هم تعبیرات از این قبیل که خب روشن اینا ناظر به یه جهت دیگری است غیر از شرطیت اسلام یا ایمان در صحت عبادات مثل بقیه شرایط. اینا ناظر به هم مسائل قبولی و عدم قبولی و کافی بودن این در دخول بهش و عدم دخول بهش، در مؤمن واقعی بودن یا مؤمن واقعی نبودن، و ناظر به امامت هم هست نه اصل اسلام. ناظر به به مخالفینی هست که جهود کردن، مخالفت کردن، دشمنی میکنن در سنگر مخالفین اهل بیت و ائمه اطهار قرار گرفتن، ناظر به این مسائل بیشتر. تو اینا فقط یه روایت هست، روایت مفضله بن عمره، این با بقیه مقداری فرق میکنه. متن روایت اینه، روایت مفضل ابن عمر قال ان ابا عبد الله علیه السلام امام صادق كتب الیه کتابا، نامه ای نوشته بود برای ایشون، فیه در این کتاب این آمده، ان الله لم يبعث نبيا قط يدعو الى معرفه الله ليس معها طاعه في امر ولا نه. خدا هیچ پیغمبری نفرستاده که فقط ایمان به خدا بیاره و توحید و دیگه امر و نهی و تکلیف و شریعتی در کار نباشه، لیس معها طاعت فی امر ولا نه، و انما یقبل الله من العباد الفرائض التي افترضها الله على حدودها. بعد این زیلش اینه، میگه خداوند قبول میکند از عباد خودش فرائضی را که فرض کرده است، مع معرفت من دعا الیه، با قید اینکه کسی که این رسالت را دعوت به اون میکنه که یعنی خود نبی است، اینم بایستی معرفت داشته باشه به او، قبول داشته باشه او را. پس ایمان به رسالت یعنی اسلام شرط است، انما یقبل الله در قبول، من العباد. تا اینجا باز بحث قبوله. یقبل الله من العباد الفرائض التي افترضها الله على حدودها مع معرفة من دعا إليه ومن أطاع وحرم الحرام ظاهره وباطنه وصلى وصام وحج واعتمر وعظم حرمات الله كلها ولم يدع منها شيئا وعمل بالبر كله ومكارم الأخلاق كلها وتجنب سيئها. ومن زعم أنه يحل الحلال ويحرم الحرام بغير معرفة النبي لم يحل لله حلالا ولم يحرم له حراما، فإن صلى وزكى وحج واعتمر وفعل ذلك كله بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته فلم يفعل شيئا من ذلك. بس تکرار میکنه که اگر همه اعمال رو انجام بده، اگر ایمان به پیغمبر نیاورد و رسالت پیغمبر را قبول نکند و معرفت النبی نداشته باشد و معرفت من بعدم تعمیم داده، معرفت من افترض الله علیه طاعته لم یفعل شیئا من داره فایده نداره. اینجا در زید توسعه هم داده، من افترض الله علیه طاعته، از نه تنها پیغمبر، هر کسی دیگه خداوند واجب کرده اطاعت او را، که قرآن بعد از پیغمبر طبق اصل امامت ائمه اطهار. پس هم معرفت نبی رو آورده، اسلام رو شرط کرده، هم معرفت کل من افترض الله طاعته. بعد می فرماید لیس له صلاتون و این رکع و سجد ولا له زکاتون ولا حجون و انما ذلك کله یکون بمعرفت رجل. باز تکرار بکنه، من الله على خلقه بطاعته و امر بالاخذ من او بالاخذ عن. این هم در همون باب اواخر این باب، همین جلدی که گفتیم، صفحه 124 از همین جلد اول مسائل. این روایت فرقش با اون روایت های قبلی اینه که اولا اسلام رو آورده، یعنی معرفت نبی هم رو شرط کرده، عین امامت رو، معرفت امام. بعدم توسعه داده، گفته کل من فرض الله معرفت رجل من الله علی خلقه بطاعته و امر بالاخذ عن، که این شامل ائمه میشه قبل. پس این نکته توسعه است و ناظر بودنش به شرطیت اسلام هم هست. دو، که این مهمه، این روایت تنها بحث قبول نیست، چون تعبیراتش داره میگه لم یحج و این حجه، ان من صلا و زکا و حج و اعتمر و فعل ذلك كله بغیر معرفت من افترض الله علیه طاعته فلم یفعل شیئا. یا در زیل داره لیس له صلاتون و این رکع و سجد ولا له زکاتون. اینجا دیگه نفیه، مثل لا زکات، لا صلات، لا صلات الا به طهور میمونه دیگه. این نفیه تحقق اون عنوانی که واجبه داره میکنه و این ظهور در همون شرطیت داره، اینکه این چیزی که داره انجام میده اصلا صلات نیست، صلات مأمور به نیست، مطلوب خدا نیست، پس بنابراین شرط شد. ظاهرش شرطیت اسلام هم هست، فضلا عن ایمان، هم معرفت نبی و ایمان به نبی لازمه، که ایمان به رسالت، هم ایمان به کل من فرض الله طاعته علی خلقه لازمه. خب اول نبیست و بعدم وسیع نبیست که ائمه اطهاره. پس بنابراین این روایت با اون روایت دیگه فرق کنه، مثلا ظاهر یا صریح در نفی صحت که لا صلات و این صلا، لا زکات و لا له زکاتون و لا حجون، یا اون تعبیر لم یفعل شیئن، اینا ظهور در شرطیت داره، این لسانهای دیگری که اشاره کردیم، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، لا صلات الا به طهور. بنابراین این روایت رو میشه دلیل بر شرطیت اسلام در صحت عبادات و زکات و صلات. زکات هم تصریح شده داره. خب خلاف ظاهره، بله اگه قرینه ای داشتیم اینجوری میگه لا، اصل میگم میگه لا صلاته، ظاهره در شرطیت دیگه. او قرینه خاص خواهد ظهور هم حجته. این بهترین روایتی است که میشه در اون مسئله شرطیت اسلام و ایمان در صحت عبادات پشت استناد کرد، چون از نظر هم اسلام رو درش آورده و هم ظاهرش نفی تحقق اینها در خارج، نفی امتثال لا صلات لم یفعل شیئا. عمی و اخصی اینجا رفتی رفتی نداره. عرض کردم این لسان نفی لا صلات الا هو از ادله شرطیت ظهور در شرطیت او داره دیگه. عمی و اخصی این مقدار قبول داره. نمیخوایم بگیم میخواد مسما رو نفی کنه که با اون کسی که قائل به عمه هم این از اینا شرطیت میفهمه، چون داره میگه لا ولو مجازه ادعا. بالاخره این مجوز و مصحح این ادعای مجازی شرطیت، یعنی از السنه شرطیته. وقتی میگه لا صوم الا به قصد القرب، لا صوم الا مثلا الامساک عن الارتباس، معنیش این ارتباس شرط. بحث صحت و بحث اعم و صحیح، بحث وضع لفظ برای اعم و صحیح یه مسئله است، ظهور ادله نفی شیئی مگر مشروط به شیئی در شرطیت اون مسئله دیگری ضرط اون بحث نداره. این سیاق ها، این تراکیب، ترکیباتی که میگه لا فلان الا به فلان، منش اون شرطه. بنابراین این روایت مثل بقیه روایاتی که ازش همه شرطیت میفهمن، چه عمی باشن چه صحیحی، از روایت لا صلات الا به فاتحه الكتاب شرطیت فاتحه الكتاب، لا صلات الا به طهور شرطیت طهور فهمیدن، این هم همون ترکیب میشه دیگه. بنابراین میشه از ادله شرطیت. خب اونجا گفتم قرینه هست دیگه، مگه قرینه بیاد ولی از جایی نه نیست اینجوری، برعکسه. وقتی این لسان این ترکیب شرطیت، اون طرفش قرینه میخواد، معنیش اینه این لازمه، ظهور داره در لزومش، مگر قرینه بیاد که بله این لازم نیست، از باب مثلا استحباب و مؤکد گفته شد که لا صلات لمن جاره المسجد الا فی المسجد، لا صلات الا فی الجماعه مثلا و امثال این. خب این دیگه در جای خودش ثابت. پس این روایت افضل از یعنی احسن از روایات. این نیکی بالخصوص این دو تا نکته در شایسته که اسلام رو هم شرط کرده ورده، معرفت النبی رو هم شرط کرده، دوم که تعبیراتش تعبیرات شرطیت مثل بقیه این قبیل روایات که گفته لیس مرکبی رو نفی کرده مگر به داشتن فلان جزء ظاهره در جزئیات شرطیت. ولی در این حال این استدلال تمام نیست، زیرا اولا روایت از نظر سند درش محمد ابن سنان قرار گرفته، یعنی محمد ابن سنان هم برخلاف عبدالله ابن سنان موثق نیست، چون تضعیف شده، رمی به هم غلو شده هم به کذب شده در بعضی از تعابیر رجالیون. بالاخره محمد ابن سنان توثیقش ثابت نیست، وقتی عکسشه از نظر سند روایت ضعیفه. این یک اشکال سندی در اصل روایت هست. از نظر دلالت هم گرچه این دلالتش بهتر از اون روایات گذشته است، یعنی سایر روایت هست که نخوندیم میتونید شما مراجعه کنید بخونید، ولی یعنی اونها ناظر به قبولی و دخول بهشت و لعنت خدا و حرفاست، ولی این روایت نه، خود فعل را هم نفی کرده. ولی در این حال میشه گفت در داخل این روایت هم باز قرائنی است که مقصود از این نفی فعل، نفی صحت به معنای اصطلاحی و محل بحث ما نیست، بلکه مقصود از نفی فعل هم نفی ثوابه، نفی قبولیه. چند تا قرینه هست این تو. یکی انما یقبل الله من العباد، در صدر آمده باز قبول را، نظر به قبول کرده. و انما یقبل الله من العباد الفرائض التي افترضها على حدودها مع معرفه من دعا اليه. یه قرینه است که ممکنه پس در ذهنم که میگه و ان رک لا زکات ولا له زکات، یعنی زکاتی که مقبول خدا قرار بگیره، پس باز نظر به مسئله قبولی طاعاته، نه به اصل شرایط صحت عبادت است و طاعت. قرینه دیگر که مهمتر از اینه، تعابیری که در صدر روایت آمده که بحث محدود نکرده به خصوص عبادات، من حلل حلالا حرم الحرام ترک السیئات تجنب السیئات عمل بالبر کله و مکارم الاخلاق کلها و تجنب سیئها. خیلی روشنه که باب محرمات و تجنب سیئات دیگه، اونها که دیگه اسلام داره شرط نیست، به معنا که اونها که دیگه عبادی نیستن. هر که قائل به این که اسلام یا ایمان شرطه، در عبادات میگه شرطه، اما در تکالیف توسلی مثل محرمات و واجبات توسل دیگه کسی قائل به شرطیت ایمان و اسلام نیست. مقصد محرمات، وقتی که یک سیعه حرامی رو ترک کرد، امتصال کرده، یعنی احسان نکرده. معناش نیست که وقتی دروغ نگفته بگیم نه این چون ایمان نداشته پس دروغ گفته. حرام رو دروغ گفتن که عبادی نیست. وقتی ترک کرد دروغ گفتن را، ترک کرده حرام را، یعنی امتصال کرده حرمت. یه امتصال محرمات که درش ایمان و اسلام شرط نیست. پس نظر به تحقق عصیان و معصیت به معنای عدم امتثال نیست، چون در باب محرمات که یقینا امتثال کرده، وقتی ترک محرم بکنه کافر باشه، مسلمان باشه، ترک حرام حرمت را امتثال کرده، این معنی که مخالفت نکرده، عصیان نکرده. بنابراین ذکر این خصوصیات و انواع بر مکارم الاخلاق، مقصود همونی که گفته شد در اون بقیه روایات، ناظر به قبولی روز قیامته، که اینا فایده نداره برش، نه اینکه امتثال نشده، امر امتثال شده، نهی امتثال شده، امر توسلی، نهی که همیشه توسلی در این موارد امتثال شده از کافر هم، ولی این فایده نداره روز قیامت براش، داخل بهشت میشه. همون قبول، مسئله قبول و ترتیب آثار اخروی و این، اون کسی که خدا ازش راضیه دنیا و این مطلوب الهی، اون نمیشه، چون خدا اضافه بر اینا میخواد معرفت امام هم داشته باشه، اطاعت امام هم بکنه، معرفت النبی هم داشته باشه، خودش منتسب به اون پیغمبر بکنه و از ملت اون پیغمبر قرار بده، اینا رو میخواد اضافه بر اصل فعل و ترک واجبات و محرمات، و این اینو نداره. پس قبول می‌کنیم. پس بنابراین این میشه قرینه برای اینکه در باب زکات و صلات و اینا هم همینه آمده. این زکاتش گرچه یا زکات هم بده، کار بر انجام بده، خیر هم انجام بده، از نظر اون خیر، بله کار خیر انجام داده، حال زکات رو انجام داده، این فایده نداره براش، این منو قبول نیست، لا تقبل برمه. میشه مفاد این روایت هم مفاد روایات دیگری که عرض شد، اونا ناظر به بحث قبولیه. بنابراین از این روایت هم باز یه مطلب دیگری، یه طرف انسان نمیبنده که بگیم این مثلا چون لسانش لا لم یفعل شیئنه ولا له زکاتون ولا لیس له صلاتون، بخواییم مثلا شرطیت را استفاده کنیم. بنابراین از این وجه سوم که عمده مستند آقایونه و قائلین به شرط و عدم صحته، باز هم نمیشه این شرطیت را استفاده کرد. پس چی هست؟ عقاب میشه، چرا؟ بله عقاب میشه، اون خیلی مهمه، برای همون عقاب میشه و این کاراش هم قبول نمیشه، خداوند شرط قبولی رو این قرار داده، بگه تا اونا رو انجام ندید ما اونم از تو قبول نمی کنیم. قبول نمی کنیم یعنی بهشت نمی بریم، حق هم داره مولا اون رو بهشت نبره، چون اینا اصل اونا فرق، ولی فعلی که انجام داده فعل صحیحه و به این معنا هم فرق میکنه، این کافری که اونا رو انجام داده با کافری که اونا رو انجام داده، شاید این مثلا عقابش هم کمتر باشه از اونی که اون رو هم انجام بده. بله عقاب بر تکلیفش نمی کنن، عقاب بر عدم ایمانش به خدا میکنن. باشه عقابش برای خاطر این نمی کنن، ولی عقابش میکنن برای اون که عدم ایمانش. بنابراین این روایت بیش از این دلالت نداره. واقعا از این روایت کسی نمیتونه شرطیت را استفاده کنه. پس بنابراین ما باشیم و باز اطلاقات ادله نفی شرطیت یقع او صحیح هن، ولی این فایده نداره روز قیامت براش. این به بهشت نمیبرتش، این تنها تا اسلام نیاره به بهشت نمیره، ولی این تکلیف رو امتثال کرده. پس اینکه لا یصح اذا اداها، این محل تأمل، گرچه مشهور اینه شاید بیش از شهرت و کسی قائل به خلاف هم از قدما در تعبیراتشون ندیدیم بشود پیدا نکردیم، ولی در این حال دلیلی بر این نیست و مقتضای اصلا صحت عمل از حیث این عمل، گرچه عدم قبولی و عدم دخول بهشت و مزارع دیگه هم سر جای خودش باقی نیست. این هم جهت دوم از بحث. جهت سوم، نه عمل الامام او نائبه اخذها منه قهرن، که این بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.